بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت ولیا حافظا قائدا مناصرا دلیلا معینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد المعجل فرجهم یا علی. چند وقتی که راجع به این مسئله که شبهه انداختن توی بعضی از جاها در مساجد، در حسینیه ها، در اماکن مذهبی که شیعیان امیرالمومنین جمع میشن و ابراز علاقه میکنن به ساحت مقدس ولایت، این که گفتم اون هفته مفصلا تقریبا در موردش صحبت کردم، یه سری احادیث روایت از حضرت رضا علیه السلام آوردم، اونا رو هم براتون در این مورد میخونم که چرا صلوات میفرستید و عجل فرجهم میگید و یا علی میگید. این بدعت و ما در هیچ روایتی، در هیچ حدیثی نداریم که بعد از صلوات بگید و عجل فرجهم یا علی. میگن که چرا میگید یا علی، چرا میگید و عجل فرجهم، صلوات کافیه و عجل فرجهم یا علی رو جاهای دیگه بگید. تقریبا از این تو این یک ماه تقریبا هر روز یا در هفته سه چهار روز تلفن به من میشه یا منو جاهایی میرن هیئتایی که این چند وقته میرم و میگن این قضیه چیه، و عجل فرجهم بگیم یا نگیم. که ما هم خب بهشون گفتیم که این توضیحش یه مقدار مختصر مفصله، نمیشه همینجا سرپا ما بیستیم و به شما بگیم، ادله های این مسئله رو به شما بگیم. اینه که گفتیم هر هیئتی بریم راجع به این مسئله موظفیم حداقل تا دو سه هفته دیگه هر جا منو دعوت کنم باید در این زمینه اونجا صحبت کنم که آیا این بدعت هست یا نه. که اون هفته ها عرض کردیم، فوری اینو رد شم ازش، عرض کردیم بله بدعته، اما هر بدعتی گفتیم توضیح فراوان دادیم و حالا خلاصه شد، بله این بدعته، اما هر بدعتی بدعت بد نیست، یه بدعت هایی بدعت خوبه، بدعت حسنه داریم ما، بدعت حسنه است اینها. بعد اومدیم مثال زدیم، گفتیم اگر کسی گفت حدیث یا روایت از این قضیه بیار بعدن بگو و عجل فرجهم، تو بهش بگو خیلی خوب تو هم یه حدیث بیار که ذریح امام رضا رو باید بسازن از طلا، آهن، چوب یا هر چی، بعد برن دورش به چرخان و ببوسن، یک دونه حدیث برا ما بیار رجب ذریح، یه دونه حدیث بیار، یه حدیث ضعیف تقلبی هم بیاری ما قبول میکنیم، ما نداریم اصلا. راجب ذریح حضرت سید و شهده حدیث بیار، روایت بیار، راجب ذریح حضرت امیر المومنین حدیث بیار، روایت بیار، ما نداریم اصلا. اصلا راجب اون دم و دستگاه و گنبد و بارگاه و سقف و خونه و نمیدونم، اصلا ما حدیث نداریم، روایت نداریم که یه سقف خونه بسازید اشون هم بذارید اسمال طلا، بعدم این همه آدم برن اونجا برای مریضاشون آب بردارن، خودشون برن آب بنوشن، هر کی از مشهد برمیگرده یه مقدار آب تبرک ببرن هندوستان، ببرن پاکستان، ببرن اونجا، ما نخیر اصلا حدیث نداریم راجب سقف خونه اسمال طلا، ما حدیث نداریم. اسمال طلا یه بنا بوده، زمان پیغمبر نبوده که بگیم حضرت رسول الله اینو میشناخته، بعد باهاش دو سه تا سقا خونه داده بود درست کرده بودن، حالا گفته یه دونه هم تو مشهد درست کنه شده سقا خونه اسمال طلا. ما اصلا چنین چیزی نداریم. این که شبهه بندازن توی این مناسک مقدس شیعه، این مناسکی که برخواست حدیثش تو دل هاست، اتفاقا حدیث و عجل فرجهم قدسیه اگه بخوایم دقت کنیم، نبوی هم نیست، قدسیه. بعد اومد اون گفت خب به اونا بگو خب حدیث بیار، چون این ایرادا رو شیعه ها میگیرن. اهل تسنن، اهل تسنن اونایی که اهل بیتی هن هیچ، اونایی که اهل بیتی نیستن مثل وهابی ها و اینا، اینا کلن از بیخ صلوات میگن بدعته، اصلا ما صلوات نداریم. خود پیغمبر هم میگن مرد خلاص، من باهاشون بحث کردم خیلی، مرد خلاص، در حالی که شیعه میگه برو قبر بزرگان رو زیارت کن، چه برسه قبر اولیا اوسیا، میگه برو قبر بزرگان رو زیارت کن. شیعه میره قبر علامه طباطبایی رو زیارت میکنه. خب حالا این اعمالی که اینقدر وهابی ها بر ما ایراد میگیرن، کدومش به ما ضرر زده؟ از اونا باید سوال کنیم آقا بشین ببینم کدومش به ما شیعه ها ضرر زده. ولی من میتونم اثبات کنم که هزاران هزارش که شما کنار گذاشتید به شما ضرر زده. اینجور این که سر بچه شیرخوره رو میبرن، مال اینه که اهل و عجل فرج هم نیستن، اونا اهل یا علی گفتن نیستن. این همه جنایات که میشه، برو ببین اینا کیان، یکی چند تاشونو مصاحبه کردن باهاشون، ببینی چیا گفتن اینا. اون وقت متاسفانه تو مسجد شیعه ها نمازخونا به جوونه میگن آقا وعجل فرج هم نگو، این بدعته. و اون کسی که سعی کرده هی وعجل فرج هم بگه، حتی سعی کردن جمعشن با همین از مسجد بندازنش بیرون. آقا شیعه میگه چرا میگی وعجل فرج هم یا علی؟ میگه درسته و عجل فرجه هم درسته یا علی، ولی بعد از صلوات نیست. بعد اومدیم حالا میایم سر این قضیه که من یادداشت کردم، بعد اومدیم گفتیم چی بگید؟ بگید آقا جان در مورد این که میخوای دعا کنی اول یه صلوات برس، حدیث داریم یا نداریم؟ چقدر حدیث داریم که وقتی میخوای دعا کنی صلوات بفرست؟ از عدد گذشته. پس ما برای دعای خودمونه که اون صلوات رو میفرستیم، میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، حالا دعا میکنیم و عجل فرجه، میخوایم این دعای مستجاب شه. اینا من دارم به شیعه ها میگم، نه به اهل تسنن، به شیعه های نمازخون مسجدی دارم میگم. هی میان مثلا شبهه میندازن حضرت رقیه در کربلا نبوده. حالا بوده یا نبوده، چه ضرری به دین ما تا حالا رسونده، چه ضرری به مذهب ما رسونده، چه ضرری به عقاید و اخلاق ما رسونده. نمیدونم حضرت قاسم داماد نبوده تو کربلا، حالا یا داماد بوده یا نبوده، اصلا داماد بودن یا نبودن حضرت قاسم علی‌الظاهر مهم نیست، حادثه کربلاست که مهمه. چرا تو اینو میچسبی؟ اما چرا داماد بودن و نبودن حضرت قاسم هم مهمه؟ این شبهه ها رو شیعه ها میندازن توی عقیده ما. شبهه این که صلوات میفرستید چرا و عجل فرجه هم میگید، اونا هم درست میگن. نگاه کردن ما هر حدیثی داریم گفته صلوات بفرستید، بعد گفته به این طریق بفرستید. ما از اونا سوالمون اینه آیا این بدعت که گذاشته شده توسط هر مرد بزرگی گذاشته شده، که امیدوارم خداوند ذره ای از معرفت اونو به همه شیعان عالم بده، آیا این بدعت بدعت سیعه است یا بدعت حسنه است؟ چه اشکالی داره؟ آقا چه اشکالی داره مثلا میخوایم قرآن بخونیم، گفتن وضو بگیرید دست به قرآن بزنید، داریم حدیث روایت. چه اشکالی داره من 18 دفعه وضو بگیرم بعد دست به قرآن بزنم؟ چه اشکالی داره من 7 دفعه وضو بگیرم بعد دست به قرآن بزنم؟ بدعت بدعت بدیه، ایرادی داره. گوش نکنید به این حرفا. من چرا اینا رو دارم هر هفته تکرار میکنم؟ به خاطر اینکه میخوام بگم چرا خودتون نمیرید مطالعه کنید جواب اینا رو بدید؟ چرا نمیرید پیگیری کنید؟ حالا باز خدا پدر اونایی رو بیامرزه که میان سوال میکنن، ما رو وادار به مطالعه و جوابگویی میکنن. چرا ما جواب ندیم؟ چرا من جواب ندم به اونی که پیشونیش جای مهره، صفحه اول نماز جماعت میشینه، به من میگه آقای رنجبر نگو و عجل فرج؟ من جواب باید بهش بدم، نه برای این که من اونو مغلوبش کنم، نه، برای این که اون بدبخت بیچاره بیدار بشه. بله آقا، نخیر، حدیث روایت نداریم که بگو و عجل فرج هم، ولی حدیث روایت داریم که اگر میخوای بگی و عجل فرج هم دعا کنی ظهور رو، یه صلوات بفرست، ما هم میفرست. بعد میگن خب یا علیش چیه دیگه؟ یا علیش اگه گفتی چیه؟ ذکر علیون عبادت. چه اشکالی داره من میخوام امام زمان رو دعا کنم، یه صلوات بفرستم، دعاش کنم، بعد ذکر عبادت بگم، اونم عبادت اکبر؟ چه اشکالی داره؟ همه چیزو که ما نباید از توی روایات برای خودمون برداریم. بله تا میتونیم از روایات تشگذاری که ترکا میکنن، چند روز مونده به محرم یه تشتی رو پر آب میکنن میذارن اونجا. اصلا تو هیچ حدیث روایتی ما نه تشت حلبی نه تشت مسی هیچی نداریم، اصلا این برنامه رو ما نداریم. اما این سودش پر و زیانش صفر. یه تشتی رو آب میکنن، یاد فرات میکنن و یاد علقمه و یاد حضرت ابوالفضل، بعد اون شب 50 میلیون 60 میلیون پول جمع میکنن برای محرم خرج تبلیغ امام حسین میکنن. این بدعت بده؟ بدعت دیگه. چرا اگه بگی نماز صبح 3 رکعت بدعت بده؟ اگه به جای 4 رکعت بیای 40 رکعت بخونی بده؟ باطل. هر 40 رکعت باطله. پس بنابراین هر بدعتی بد نیست. وحشت نکنید تا بهتون گفتن آقا سینه نزنیم بدعته، نه ترسی، زود همه دیگه سینه نمیزنن. بابا ول کن، گوش نکنید به این حرفا. امام خمینی فرمودن عزاداری کنید و دسته را بندازید توی خیابونا، سرصدا کنید که مردم دنیا بپرسن چه خبر شده است. راجب علامت، البته علامت الان دیدید که این چند سال پیش بگیر و ببندم شد، علامت کشه رو میگرفتن با خودش و علامتش میبردن کلونتری، هم با خودش و علامت میبردن کلونتری، این رو زن قمه کشیده، چاقو کشیده، یا مثلا هروئین دستش بوده. ای داده بیدار، چرا آخه تو بیا دلیل بیار بگو این علامت چه اشکالی داره؟ حالا ما که علامت از اولش نداشتیم. میخوام بگم که بنده رفتم با این حسین عبدوس، رفتیم سمنان با یک پیری مصاحبه کنیم، با یک پیر 80-90 سال روزه امام حسین خونده. صحبت همین علامت و اینا شد، یک کاغذ در آورد، گفت این کاغذ ما بردیم، امام خمینی زیرش فتوا داده، مهر و امضای امام خمینی، الان هم فوتوکوپیش تو اتاق من نوشته. ازش سوال کردن آقا که این علامتی که آهنی عمدنم این شکل و شمایلشو گفته بودن که امام با یه چیز دیگه اشتباه نگیره، این علامتی که آهنی چیز مجسمه حیوانات و اینا روشه، اینو ما بکشیم چه صورتی داره؟ ایشون نوشته بود هیچ اشکالی نداره. من اون کاغذشو الان تو اتاقم فتوا رو دارم. منم برداشتم برای رئیس جمهور اون موقع احمدی نژاد بود، برای رئیس جمهور نمیشم آقا جان علامت کشو گرفتن تو کریزک با علامت بردن کلونتری. حالا این علامت کشه آدم خوبی بوده، چه بسا یه جایی یه لات چاقوکش فلان با علامت میبرن کلونتری تو اون، تو اون منطقه، این میشه اسوه، بدتر به ضررتونه این کارا رو بکنی. بعدم زیرش نوشتم که کاری نکنید که موقع کشیدن علامت مردم با مامورا درگیر بشن. باز این نامه هم پیش من هست، هر کی میخواد. نوشتم به رئیس جمهور، نوشتم به مشاور رئیس جمهور، رفیقم بود، دادم به خودش، گفتم اینو بذار رو میز رئیس جمهور. اتفاقا ایشون هم برده بود و گذاشته بود، اونم خونده بود، نمیشد نیروی انتظامی وزارت اطلاعات نمیم چی 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 از این کار جلوگیری نکنید. از علامت کشی جلوگیری نکنید. نامه هاش تو اتاق من هست. میخوام بگم این بدعت چه اشکالی داره، اما بیایید علامت، من یه شرح و تفسیر تصویری از علامت دارم. آقا فیلم برداری کردی؟ دارید اون فیلمشو؟ فیلمشو دارن. یه علامت رفتیم یه هیئتی توی کجا بود؟ پره علامت بودم. یه هیئتی رفتیم دیدیم یه حسینیه بود، دیدیم حسینی خیلی بزرگ بود، دیدیم دور تا دور علامته. گفتیم اینا چیه؟ گفت سالی یک روز این علامت ها رو میارم میذارن اینجا، کلیه علامت کشا و برای بچه های اون هیئت هم میان اینجا میشینن، عزاداری میکنن، یه سخنران سخنرانی میکنه، یه شام هم میدیم و بعد میرن. یه دونه علامت اونجا بود که شاید مثلا مال 200 سال پیش بود. اون علامت رو من اومدم شرح دادم این مجسمه هایی که روشه چی چیه. اون کسی که اول بار این علامت رو درست کرده الکی درست نکرده، اون کسی که اول بار این علامت رو درست کرده حساب کتاب داشته درست کرده. بی خود نیست امام خمینی پایین اون فتوا می نویسه کشیدن علامت اشکال نداره. باید اینو فتواشو بیارم بزنم به دیوار اینجا. همش حساب داره. هدهد از پرنده هایی که روی این علامت هست، شتر از حیواناتیه که روی این علامت هست، همه آیه قرآنی داره ها، کل این حیوانات آیه قرآنی داره. بعد این سر علامت با اون سر علامت دوتا اژدها هست، بعد اژدهای کوچیکتری هم پره توش. ما در روایاتمون اومده که جهنم شبیه اژدها هست که از دهانش آتش بیرون میزنه و مردم رو میبلعه. اونی که اول بار این علامت رو درست کرده عارف بوده، حساب داشته، کتاب داشته. البته با یه چیز چرا ما علامت نداریم؟ به خاطر اینکه هر حسینیه و هیئت که علامت داشته باشه باید آماده چاقوکشی ها و دعوای زیادی باشه. این باید جمع شه، این باید از پای علامت ها جمع بشه. ما هم نمیاریم علامت، میگیم آقا علامت شر توش میاره، ولش کن کسی دیگه علامت ببره. اگه یه روزی ما علامت بیاریم توی این حسینیه، برنامه علامت کشهای اون رو هم معلوم میکنیم، هیچ اشکالی نداره. لات قمه کشه نمیرم فلان میخواد بیاد علامت بکشه، میگیم پات هم میبوسیم. اما اگه رفتیم زیر این علامت دیگه آدم شو، اگه رفتی زیر این علامت دیگه نه. توی موقعی که من جیهون تدریس میکردم که مدحی و شعر و اینا، جمعه شبا بود، میرفتم اونجا، به من گفتن که آقا رنجوری علامت دو سه تا از علامت کشای اینجا ظهر عاشورا علامت کشیدن. خب میدونی که مردم پول تو دهنشون میذارن، مردم پول تو دهن اینا گذاشتن، این 7-80 گردن کلوفتای محل بودن و اینا. همون شب اینا پولایی رو که از اون راه توی دهانشون گشته بودن، این پولا رو بردن مشروب خریدن، شام غریبان امام حسین خوردن. این اتفاق باعث میشه که آقای خامنه‌ای میگه قمه نزنید. یارو میاد توی خیابون قمه میزنه، هیکلش رو خونه خالی میکنه، بچه کوچکه نگاه میکنه وحشت میکنه، خارجی ها فیلم، حالا گور پدر خارجی ها، خارجی خودشون هزار غلط میکنن ولی همه فیلم هم دارن تو دنیا نشون میدن، بعد مردم میگن شیعه اینه. خب تو داری شیعه رو بد معرفی میکنی، شیعه رو درست معرفی کن. عموی خدا بیامرز ما 70 سال غمه زد، زنش نمیدونست این غمه میزنه. این تو سینه زنی یه مسائلی پیش میاد که به ما میگن لخ نشو. بذار من سربسته به تو بگم، تو سینه زنی یه مسائلی پیش میاد میگن اینجور بالا پایین نپر، که خودم جز اونام که میپرم بالا پایین ها، ولی اون مسائل اونا رو اگه بهم ببریم دیگه کسی ایراد به ما نمیگیره. اما و عجل فرج همی که تو صلوات میگیم، همیشه بگید و نترسید، بدعت بدعت حسن هم هست. یه صلوات بفرست روایت هست از آقا امام رضا که همه تون میدونید اینو، دیبل خزایی رفت شعری برای آقا خون راجب امام حسین، روزه خون، به دیبل گفت هر چی بخوای من بهت میدم. اولا هر کسی جرأت گفتن این حرفو نداره، مثلا من به تو میگم هر چی بخوای بهت میدم، تو میگی هر چی بخوام میدم، کره زمینو میخوام، آخه من چه جوری به تو بدم اونو؟ اما وقتی امام رضا میگه بگی خورشیدم میخوام بهت میده، میگه هر چی بخوای بهت میدم. دبلم اهل معرفت بوده. آقا این حدیث رو دقت نکردیم اصلا، همش تعریف کردیم، همش گفتیم دبل شعر خون، امام رضا پیرهنش داد بهش، همین. یک میلیمتر بالاتر از این دنبال این حدیث نبودیم. چرا دبل بهش گفت پیرهنتو بده من؟ چرا نگفت عمامتو بده؟ چرا نگفت جانمازتو با مهر و ایناتو بده؟ چرا نگفت تسبیحی که دستته بده؟ چرا دبل چه رندی بوده؟ شوخی نیست تو بشینی روبروی امام زمان این در بیاد تو؟ از این در بیاد تو روبروش بشینی، حضرت مهدی رو روبروش بشینی، بعد یه کاری بکنی که اون خوشش بیاد، شعری براش بخونی، حدیثی از ائمه براش بگی، یه چیزی بگی خوشش بیاد، بعد اون به تو بگه حسن آقا چی میخوای من بهت بدم؟ حالا مرد میخوام بفهمه که از امام زمان چی باید بخواد. هی میریم حرم حضرت رضا میگیم یا امام رضا مریضم رو شفا بده، یا امام رضا پسرمون سرطان داره شفا بده، یا امام رضا قلبم درد میکنه شفا بده، یا امام رضا بده کارم، یا امام رضا خونه میخواه، همه اینا رو بخواید از امام. امام موظف این چیزا رو به ما بده، اصلا وظیفش امام، وظیفش رتق و فتق امورات دنیوی و اخروی ماست. اما حرف نیست بری مثلا پلوی امام زمان بعد بهش بگی، بهت بگی چی میخوای؟ تو بگی که یه دونه سانتافه میخوام. نه، بگی که یه دونه خونه عالی تو شمال شهر میخوام. چی بالاتر از اون؟ هزاران میلیارد میخوام این حسینیه رو پر اسکناس کنی برا من. حرف نیست از امام زمان آدم اینو بخواد. فلزا وقتی که به دبل خزایی میگه چی میخوای، مداهش بوده، میگه چی میخوای، دبل میگه پیرهن تو. چرا این پیرهنه از نظر مالی یک قرون نمیارزه؟ نه بگو 100,000 تومان به پول امروز میارزه. 100,000 تومان، نه به پول امروز بگو 2,000,000 تومان میارزه پیرهنه امام رضا، 2,000,000. اما دیول میگه پیرهنه تو میخوام. اگه میخوای این حدیث و روایت رو بفهمی باید بری، الحمدلله کامپیوتر اومده دیگه، مثل ما بی سوادا مجبور نیستی 2,000 جلد کتاب و ورق بزنی، میری میزنی تو کامپیوتر لباس در ادبیات عرب چه مفاهیمی داره، میزنی همه میاد. خیلیه، هم لباس گفتن به این، هم قمیص گفتن، میزنی همه میاد، معانیاشو معانی همه رو میخونی. اینجوری برو بفهم، بگو چرا به امام رضا گفت پیرهن تو میخوام، برو کامپیوتر رو بذار جلوت بزن پیرهن، بعد بگو امام رضا چه جوابی به او داد، جوابا رو بزن بیاد، بعد بگو چرا امام رضا این حرف رو زده به او. امام رضا تا میگفت پیرهن تو بده، امام رضا میرفت اون پشت پیرهنش رو عوض میکرد، در میاد نشلایی دستمان میگفت بگیر برو، ولی امام رضا باش حرف زد. اینا مهمه که ما توی روایات شیعه بفهمیم. تا به همون گفتن صلوات که میفرستی و عجل فرج هم نگو، این بدعته، یا علی بدعت دومه، چرا بدعت میذاری تو صلوات؟ ما روایت نداریم، ما حدیث نداریم. ما اینا رو بخونیم. میگه چی؟ پیرهن سبز رنگ خودشون در میاره توی روایات، رنگ پیرهن رو و جنس پیرهن رو هم نوشته میده. میفرماید احتفظ، یعنی محافظت کن به هازل قمیص، از این پیراهن. حالا یه پیرهن 500,000 تومانی داده امام، امام زمانشه دیگه، یه پیرهن داده، حالا 2 ساعت هم میگه مواظبش باشی، یا مثلا من باشم میگم بگی برو آتیشش هم میزنی بزن، پیرهن من دیگه بیشتر از اون قابل نه، اون باید بره آتیش بزنه. اما امام بهش میگه احتفظ به ها اوزل قمیص، از این پیرهن مراقبت کن. بعد میفرماید چرا مراقبت کنم یا حضرت رضا؟ میفرماید سلیت فیه الف لیله، من 1,000 تا با این پیرهن نماز شب خوندم. عدده مهمه ها، 1,000 تا. چرا نگفت 15,000 تا؟ چرا نگفت 42,000 تا؟ چرا نگفت 100,000 تا؟ من 1,000 بار با این پیرهن نماز شب خوندم. و الف رکعه، 1,000 رکعت هم نماز باش خوندم. و ختم تفیه القرآن الف ختمه، 1,000 بارم این پیرهن رو تنم کردم قرآن ختم کردم. یا امام رضا چرا 1,002 بار نکردی؟ چرا 3,000 بار با این چرا 500 بار نخوندی؟ چرا 1,000 بار خوندی؟ اینا ارزش حدیثو ببین، باز قابل ترجمه اونایی که علوم حدیث میخونن، هر موقع ما میگیم باید اینا رو بگیم، این دو طرف هستن کسانی که دارن علوم حدیث میخونن، قابل توجه اونایی که دارن علوم حدیث میخونن، چه دکترا، چه کارشناسی ارشد، چه کارشناسی، نرید حدیث ها رو بردارید کلتون رو پر از احادیث بکنید، نرید دفتراتون رو فنون حدیث رو دنبالش نگردی، فنون فهم حدیث رو دنبالش بگردی که استاداتون هم نمیدونن. برو همین حدیث رو برای استادتون تو دانشگاه بخون، بگو آقا این چیه جریانش؟ الف رکعه، 1,000 بار قرآن، 1,000 بار نماز، 1,000 رکعت، 1,000 1,000 1,000 1,000. امام زمانش این پیرهنو داده، عدد هزار، آقا جان اونی که میگه و عجل فرجهم نگو، اونی که میگه و یا علی نگو، عدد هزار، عدد هزار عدد ولایته، عدد هزار عدد علیه، علی هزار اسم داره، عدد علیه. امام رضا داره تأکید بر این مسئله میکنه، از این عدد محافظت کنین شیعیان. اون وقت من یه صلوات بفرستم یه یا علی بگم، باید شما بگید نگو. و الف رکعه، هزار تا رکعت، و ختم تفیه این آخری جالبه، و ختم تفیه القرآنه الف ختمه، هزار بارم قرآن رو ختم کردم. باید به این چیزهای حدیث دقت کنیم، ببینیم چرا این عدد هزار رو به کار برده امام رضا علیه السلام. میخواد بگه آقا جان، آقا میخواد امام رضا اینو بگه، میخواد امام رضا بگه تو داری منو با خودت میبری یا پیرهن نمیبری، یا پیرهن نمیبری، داری من امام رضا رو با خودت میبری، مراقب من امام رضا باش، نه مراقب این که منو نکشن، نه مراقب این که منو از دست ندی، مراقب این که ولایت منو از دست ندی. اگر این پیرهن رو و جعلنا لیلا لباسا، شب رو لباس شما قرار دادیم، و جعلنا نهارا معاشا، میگه این ولایت داری با خود. تو این شعر امام حسین رو خوندی، منم ولایت بهت میدم. پس بنابراین رفتی تو حرم امام رضا، نگو 100,000 تومان پول میخوام، نگو زن میخوام، نگو بچه میخوام، نگو سرطانم و شفا. چرا؟ میگم همه اینا هم خوبه بگیم، حالا کسی رو ما نداریم، ما کسی رو نداریم بگیم. آقا ما یه کسی توی این حسینیه زندگی میکرد، همه بچه ها میشناسنش، این زن نداشت 42-43 سالش هم، تو کره زمین هم جز خودش هیچ کسی رو نداشت، نه پدر نه مادر، برادر خواهر رفیق دوست آشنا، هیچ، خودش تنها. 10 سالم توی این حسینیه زندگی کرد. و یه روز این به من گفت، آره، من گفتم مشهد فلان، گفت من تا حالا مشهد نرفتم. گفتم تو این 42-43 سال 40 چند سال مشهد نرفتی؟ گفت نه. گفتم خیلی خوب، بی با هم بریم. رفتیم مشهد. کیا اون سال با ما بودن؟ اینجا کیا بودن که با ما بودن؟ شما بودی؟ آره. چند نفر بودن با ما بودن؟ این بنده خدا یه ذره شیرین عقل بود. حالا از اینجا ما رو تا حرم امام رضا این انقدر خندوند که اصلا ما امام رضا و ذریح و سقاخونه و همه رو فراموش کرده بودیم، فقط تو اونجا میخندیم. آقا رفتیم رسیدیم مشهد، گفت آقا رنجبر چجوری زیارت کنم؟ گفتم کاش یکی رو پیدا میکردی به جفتمون اینو یاد میداد. کی بلده زیارت کنه تو عالم؟ کی بلده ولی زیارت کنه؟ گفتم بهش میخوای یه کاری کنم زندار بشی؟ اونایی که با من بودن میدونن. گفت نه بابا، کی به من دیوونه یه لاغبای بی پول زن میده؟ گفتم بیا بریم. بردمش سر قبر شیخ حسن علی اصفهان، گفتم رو به این سقا خونه واسا واساد، بودیم 8-9 تا بودیم که الان یکی دوتامون اینجاییم. گفتم رو به روی گنبد رو نگاه کن. نگاه کرد. گفتم که سر این قبر رو به روی گنبد و رو به روی سقاخون اسمال تلا هر چی از امام رضا بخوای بهت میده. اچ ما هم همه گوش میکنیم بینیم. گفتم زیارت یعنی همین، خودت بخواه، من بلد نیستم چی بگم. یه نگاه به این گنبد کرده و یه نگاه به اون پنجره فولاد و گفت یا امام رضا ما 42-43 سال تنها، ما هم غریبیم، ما سه چهار تا اونقدر اونجا گریه کردیم. بعد گفت من چه گناهی کردم که باید این همه بی کسی بکشم؟ حالا تو ببین یه آدمی که عقل نداره، ما اینو بردیم اونجا بخندیم و حال کنیم، چنون درسی به ما داد، چنون بادمونو خالی کرد. فهمیدیم که هیچی نیستیم، هارت و پورتمون علکیه. بعد گفت من تا کی بی کسی بکشم یا امام رضا؟ مگه من چه گناهی کردم؟ بعد دو تا قطره اشک از گوشه چشم من گریه کردن اینو تو این 10 ساله توی حسینیه ندیده بودم. من دو تا قطره اشکم از گوشه چشم به این بچه ها گفتم، به خود این سقاخونه و به این امام رضا و به این پنجره فولاد قسم، اگه ما رسیدیم تهران این صاحب زن و بچه نشد. ما رسیدیم تهران دو روز بعد یه آقای اومد اینجا گفت آقای رنجبر که گفتم منم. گفت من یه ساختمون یه جا ساختم، یه سرایدار میخوام. گفتم اینجا یکی هست ولی یه ذره عقل شیرینه و اینا. یه موقع یه چیزی هم گفت ناراحت نشید و گفت نه من کار نه، فقط بشینه مراقب باشم. اصلا آقا میری اسمش هم گفت شاید خواستیم اسمش نگیم. میری؟ گفت آره میرم. گفتم با این آقا برو. رفت. چند روز بعد دوباره دیدم این آقای اومد. آقای رنج من ولی یه سوال ازت دارم. گفتم چی؟ گفت من هم یه خواهری دارم یه ذره عقلش فلان ولی کاری نداره ها، مثلا خیلی بی آزارترین آدم دنیاست، مهربونترین آدم دنیاست، اون خواهرمو بدم به این. گفتم این که اینجوری من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه، صد بار تو را گفتم. کم خورد و سپی با گفتم شرایطش اینجوریه چی میگه؟ گفت باش. گفتم آخه این پولی نداره کار، این 10 ساله تو این اتاقه میخوابه. اتفاقا وقتی این اتاق کوچولو رو تخلیه کرد خودم چپیدم توش، رفتم چند سال من موندم اون تو و هرچی خدا به من یه چیزایی داد از تو اون اتاق این آدم دیوونه داد. گفت من همه چی دارم بهش میدم. نگفت از دختره تو شابدلزیم یه خونه داره که همه الان نمیدونم به نظرم 1,800,000,000 اینا بیشتر بیارز، خونه داره، حقوق داره، ارث داره، همه چی داره. آقا یه عروسی برای این گرفتن که برای من هم نگرفتن یه همچین عروسی. امام رضاست داداش، امام رضاست، امام رضاست. بی خود نیاوردنش ایران. این میخواستم اونجا تو هیئت شما بگم برای چی اومده، نگفتم ولی الان میگم برای چی امام رضا اومده ایران. الکی اومده؟ نه، همه یه کارهای خدا رو حسابه. تمام این امامزاده ها که این دوره برستن همه رو خدا دونه دونه با مهره شطرنج گذاشته سر جاشون. باید احمد ابن موسا بره شیراز، باید حضرت معصومه بره قم، باید حضرت اشرف بره آستانه، خودش گذاشته، خدا اینا رو خودش اینجاها گذاشته. دلیل داره، دلیلشو فهم مردم در آخر زمان میره بالا، اونقدر مردم فهیم میشن در آخر زمان که میگن که زنای تو آشپزخونه، زنای تو آشپزخونه همشون فقیهن، اون روز فقیهن، داره نیمرو درست میکنه ولی فقیهه، مجتهده. فهم مردم که بره بالا میفهمن این امامزاده ها اینجا چی کار میکنه، خدا به چه دلیل اینا رو گذاشته اینجا. خدا خواسته ولایتشو به دست ما ایرانی ها بسپرده، ولایت ائمه رو به ما سپردن. هیچ کس تو عالم لیاقتش مثل ما نیست. تو عالم هیچ کس لیاقتش مثل ما نیست. امام حسین رو در اونجا گذاشته تا در نفخه سور محشور شن عده‌ای در اونجا و از اونا سوال بشه به ای ذنب قتلت، به چه جرم کشت، چی کار کرده. که شیعه بشینی شعر بنویسه اگر کشتن چرا آبت ندادن. شیعه بشینه شعر بنویسه اگر کشتن چرا خاکت نکردن. اونجا باید محشور شن یه عده. اون وقت شیعه های ایران اونجا روز قیامت جمع میشن داد میزنن یا حسین یا حسین. بعد صدام اینجوری میشه، برید بپرسید، برید قوم اینا یه ساعت راست، برید قوم از مراجع بپرسید، جمع میشن اونجا من و تو سینه زنا گریه کنا. یه وقت بینی هر کسی تو این اربعین که کربلا رفتیم هر گوشه هر که هر نوعی بلد بود، هر گوشه هر که هر نوعی بلد بود میخوند. عربه اومده بود زیارت موسی بن جعفر، میگفت ای زندانی اومدم ملاقاتی. خب ببین هر کی با زبان خودش. همونجا هم تو کربلا اون روز نفخه سور فریاد میزنن یه عده از حرم تا قطعه از نیرم صدا دست و پا میزد حسین. بله همه چی بهش داد امام رضا، امام رضا همه چی بهش داد. میری زیارت امام حسین نگو زیارت کربلا میخوام، نگو فرج امام زمان میخوام، دعای بالاتر از این هستش، اون دعا رو بکن. بالاتر از زیارت امام حسین هم هست. بله بالاتر از زیارت دعا هست، بالاتر از فرج امام زمان هم دعایی هست. بله هست، بله هستش. اونا دیگه چیه؟ اینو میگن بدعت ها. ما داریم حالا یه بدعت اینجا رو منبر میذاریم. بالاترین دعایی که در عالم هست اونو بکن، بگو خدایا یه هادی به من بده، خدایا یه معلم برای من بفرست، خدایا یکی رو بفرست به من بگه و عجل فرجهام یعنی چی، خدایا یکی رو بفرست به من بگه که دعا برای امام زمان چجوری کنم، یکی رو برای من بفرست که زیارت کربلا وقتی میرم میگن با معرفت با معرفت. ای امام رضا یه هادی برا من نرید اونجا، هرچی از امروز تا آخر تابستون اگه یه موقع گذرت به کربلا خورد نری بگی منو شفا بده، چی میخوام، پول میخوام، نمیم هیچی. فرج امام زمانم نگو، کربلا هم بگو نمیخوام، فقط یه نفر بفرست دستم رو بگیره ببره کربلا، یه نفر بگیر به من بگه و عجل فرج و معنیش چیه. هی نگم و عجل فرج هم ولی هیچی نفهمم، هی نگم زیارت کربلا ولی هیچی نفهمم. استاد ما میگفت بزرگترین نعمت در رابطه با امام حسین اینه که هیچی نفهمی. و اگه بفهمی زنده نمیمونی که بمانم. و برو دعا کن بگو خدا من نمیخوام در مورد امام حسین چیزی بگم، هیچی نمیخوام. که اگر ایشون میگفت، میگفت که اگر الش کن اینو دیگه نخونیم و الش کن، که اگر پرده، که اگر پرده از روی حوادث کربلا بردارن احدی در عالم زنده نمیمونه، احدی در عالم، نه حتی همون یهودی ها و وهابی همه میمیرن. بعد ایشون یه شاگرد ترک داشت همشهری ما بود، از اون حسینچی های عجیب و غریب بود. یه روز از من این حالو در استاد خودم ندیده بودم، برای اولین بار دیدم. یک لحظه گفتش که آقا اگر ما معرفت عاشورایی بخوایم راجع به شهر شام هم به ما معرفت میدن، راجع به دروازه ساعات به ما معرفت میدن، راجع به مجلس یزید. تا گفت مجلس یزید اون استاد ما بیهوش افتاد زمین، بردن بیمارستان به هوشش آوردن، بردن بیمارستان به هوشش آوردن، بیهوش افتاد زمین. بعد یقین به هوش که اومده بود، این رفته بود ملاقاتیش، یقین رو گرفته بود گفت دیگه راجع به مدرسی از این با من حرف نزن، دیگه راجع به مدرسی از این با من حرف نزن. یا آره از امام رضا اینو بخواد. یه صلوات اونجوری ما میفرستیم، ختم مجلس یه صلوات اونجوری ما میفرستیم و نیتمون هم این باشه بگیم یا امام رضا یه هادی برای ما بفرست ما رو هدایت کنه. فقط نیتتون این باشه، همین الان نیت کن، از هر طلایی بهتره. اگر یه هادی داشته باشی که تو رو هدایتت کنه، حتی بلد میشی با بچت چجوری زندگی کنی، حتی بلد میشی با زنت چجوری زندگی کنی، حتی بلد میشی با همسایت چجوری، حتی یاد میگیری چجوری نماز بخونی، یاد میگیری چجوری قرآن بخونی، یاد میگیری چجوری گریه کنی، چجوری سینه بزنی، چجوری کربلا بری. این نیتو بکن. یا هادی، یا امام رضا روز تولدت، یا موسی بن جعفر تولد پسرت، یه هادی برای ما بفرست. آخر عمری دست ما رو و اول جوونی دست اینا رو بگیره به یمن یک صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه یا علی.